هفته شب در ایران است و شما با ایستگاه 19 از رادیو فردا همراه هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا با من محمد زرقامی. در اولین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی، روز سه‌شنبه است و روزی که مدارس بازگشایی شدن. امیدوارم که دانش آموزانی که در این لحظه شاید اونها هم شنونده ما باشند و دارن ما رو دنبال میکنن، امروز روز خوبی رو از سر گذرونده باشن. اما در این روز اتفاقات مهم بسیاری رخ داد، نگاهی به همه اونها خواهیم کرد، از جمله صحبت‌هایی که امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشت. پیش از این که بپردازیم به همه این ماجراها و به تحلیلش بشینیم و خبرها رو مرور کنیم و گزارش‌ها رو، بریم سراغ کوتاهی از خبرها همراه با همکارم رویا ملکی.
درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان در نیویورک آمریکا آغاز شد. آقای گوترش در سخنرانی خود کاهش بودجه نهادهای کمک رسانی بین‌المللی را ویران کننده خواند و نسبت به افزایش بحران‌ها در جهان و خطر افزایش سلاح‌های هسته‌ای هشدار داد. دبیر کل سازمان ملل این سازمان را سدی در برابر شعله‌های جنگ جهانی سوم خواند و گفت جهان با انتخاب میان هرج و مرج و اتحاد روبروست. او همچنین بر لزوم دستیابی به آتش‌بس فوری در غزه و آزادی گروگان‌ها و همچنین پایان درگیری‌ها در اوکراین و سودان تاکید کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم صبح سه‌شنبه تهران را برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد. او پیش از ترک تهران بدون نام بردن از دونالد ترامپ به صورت تلویحی مذاکره با او را رد کرد و گفت با کسی که به گفته او می‌خواهد زور بگوید و قلدری کند نمی‌توان گفتگو کرد. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه ایران را بزرگترین حامی تروریست در جهان خواند و گفت این کشور هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
My position is very simple. The world's number one sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon.
آقای ترامپ در این سخنرانی به نامش به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت در این نامه پیشنهاد سخاوتمندانه داد تا در قبال همکاری کامل ایران به برنامه هسته‌ای خود پایان دهد، اما به گفته رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران تداوم تهدید همسایگان خود و منافع آمریکا بود که همچنان ادامه دارد. او در این سخنرانی به جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل نیز اشاره کرد و گفت هیچ یک از فرماندهان نظامی ایران اکنون زنده نیستند. دونالد ترامپ با اشاره به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران افزود ما کاری را انجام دادیم که دیگران 22 سال در انتظارش بودند. او همچنین از نابودی توانایی غنی‌سازی ایران خبر داد. وزیر خارجه آلمان قبل از برگزاری نشست مشترکش همراه وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه با وزیر خارجه ایران شانس رسیدن به توافق برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران را بسیار ناچیز خواند. وزیر خارجه آلمان گفت این دیدار به برنامه‌ریزی شده تا به گفته او آخرین فرصت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. یوهان بادفور با اشاره به آنچه تاکتیک‌های وقت‌کشی ایران نامید افسود امکان و شانس دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک پیش از اعمال تحریم‌ها بسیار ناچیز است. دیدار وزرای خارجه قدرت‌های اروپایی با عباس عراقچی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان سه قدرت اروپایی حاضر در برجام روز ششم شهریور ماه فرایند 30 روزه‌ای را برای فعال کردن سازوکار ماشه آغاز کردند و شورای امنیت سازمان ملل هم جمعه گذشته در راستای اجرای این سازوکار به لغو دائمی تحریم‌های ایران رأی نداد. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه گفت اورانیوم 60% غنی شده ایران در جایی است که دسترسی به آن وجود ندارد و زیر زمین مدفون شده است. فاطمه مهاجرانی همچنین پیشنهاد ایران به کشورهای اروپایی در راستای عدم فعال سازی مکانیزم ماشه را منطقی و متوازن توصیف کرد و گفت در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه شورای عالی امنیت ملی درباره خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصمیم می‌گیرد. مذاکرات بین ایران و طرف‌های درگیر در برنامه هسته‌ای تهران در آستانه عملیاتی شدن احتمالی سازوکار ماشه علیه ایران تشدید شده است.
رویا ملکی و تازه ترین خبرهای که از او شنیدید. در ادامه ایستگاه 19 همونطوری که گفتم نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های دونالد ترامپ، به ویژه در ارتباط با موضوعات مرتبط با ایران که آقای ترامپ در صحبت‌های خودش به اون نگاهی داشت، و در کنار این موضوعات مسائل دیگری رو هم بهش خواهیم پرداخت. از جمله غافل نخواهیم بود از امروز که اولین روز آغاز تقویم تحصیلی در ایران بوده، به جو برای شنونده هایی که در ایران ما رو دارن میشنون و در این لحظه دنبال میکنن. پس همراه ما و در همین جا باقی بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب بپردازیم پیش از هر چیز به صحبت هایی که امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشت، و میشه گفت تقریبا دقایقی پیش این صحبت ها به پایان رسید. صحبت های بلندی بود، طولانی بود، و در مورد مسائل مختلف آقای ترامپ صحبت کرد. از اقتصاد آمریکا گفت، درباره سیاست های مهاجرتیش گفت، حمله کرد به جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، و درباره ایران گفت، و حتی درباره مسئله اسرائیل و فلسطینی ها. همکارم فرشته غازی در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به مهمترین صحبت هایی که دونالد ترامپ در مطالبی که بهش پرداخت به اون اشاره داشت. از جمله بپردازیم، فکر کنم فرشته بد نباشه اول از ایران شروع کنیم که به هر حال بیشتر مورد توجه مخاطبای ما در داخل و در بیرون هستش.
درسته محمد، امروز رئیس جمهور ایالات متحده توی سخنرانیش که همونطور اشاره کردی چند دقیقه پیش تموم شد، در مجمع عمومی سازمان ملل ایران رو بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفتش که این کشور هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. آقای ترامپ گفتش که موضع من بسیار ساده است، بزرگترین حامی تروریست در جهان نباید اجازه داشته باشد که خطرناکترین سلاح رو در اختیار داشته باشد. گفتش که مدتی کوتاهی بعد از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خودش، یعنی الان که رئیس جمهور هست، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهادی سخاوتمندانه داده تا در قبال همکاری کامل ایران به برنامه هستی خودش پایان بده، و بعد اضافه کرد که پاسخ ایران اما در عوض تداوم تهدید همسایگان خودش و منافع آمریکا بوده و همچنان ادامه داره. به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران با بمب افکن‌های بی‌تو اشاره کرد، گفتش که تأسیسات هسته‌ای ایران رو کاملا نابود کردن بمب افکن‌های بی‌تو. در بخش دیگری از سخنانش رفت سراغ به رسمیت شناختن فلسطین توسط کشورهای غربی، کشورهایی مثل فرانسه و بریتانیا اخیراً به رسمیت شناختن. آقای ترامپ گفتش که به رسمیت شناختن کشور فلسطینی از سوی این کشور پاداشی برای جنایات حماس است، و گفت گروه افراطی حماس رو که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داره متهم کرد که پیشنهادهای معقول برای آتش بس رو رد کردن، و بعد گفت کسانی که خواهان صلح هستن باید در یک پیام با هم متحد باشن، اون هم آزادی فوری گروگان هاست. وقتی این حرف رو زد با تشویق حاضران در سالن، حالا یا بخشی از حاضران، روبرو شد
و نماینده اسرائیل هم تشویق کرد صحبت های ترامپ رو.
دقیقاً. و بعد همونطور که تو اولش اشاره کردی در حوزه‌های مختلف صحبت کرد، مثلا گفتش که در رابطه با روسیه کشورهای عضو ناتو رو متهم کرد که قطع نکردن خرید انرژیشون از روسیه رو، و این باعث شده که جنگ علیه خودشون رو تأمین مالی بکنن، حرفی که آقای ترامپ زد، و هشدار داد که اگر روسیه جنگ رو پایان نده آمریکا آماده است تعرفه‌های سنگینی براش وضع کنه. البته تأکید کرد که برای مؤثر بودن این اقدام کشورهای اروپایی هم باید دقیقاً همون کارهایی رو بکنن که او، یعنی همراهی بکنن با آمریکا، و اروپا هم تو این قضیه وارد بشه. در بخش دیگری از صحبتاش، محمد من نمیدونم چقدر وقت داریم، به من بگو که من
تقریبا وقت تموم شد. اگه بتونی خیلی جمع‌بندی کوتاهی بکنی درباره آنچه
فقط کارد. توی تیتروار میگم سازمان ملل متحد رو متهم کرد که به مهاجران غیرقانونی که قصد داشتن از جنوب وارد آمریکا وارد بشن کمک کرده، تغییرات اقلیمی رو بزرگترین فریب تاریخ و کار افراد احمق دانست، گفت که گروه های قاچاق مواد مخدر باید در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار بگیرن، و از دولت پیشین آمریکا هم همونطور که اشاره کردی جو بایدن به شدت انتقاد کرد، او رو مسئول مجموعه ای از فجایع خواند، و گفتش که دولتش بهترین دولت ممکن رو ایجاد کرده و آمریکا بار دیگه بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهانه.
فرشته قاضی نگاهی داشت به مهمترین بخش صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که میشه گفت دقایقی پیش صحبت‌های خودش رو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پایان برد. در این لحظه همراه هستیم با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن، تا نگاهی بکنیم به آنچه که آقای ترامپ مطرح کرد. آقای واعظ بهتون سلام می‌کنم. فکر می‌کنم اجازه بدید از همین صحبت‌های آقای ترامپ در مورد مسئله ایران شروع کنیم که با توجه به تلاش‌هایی که داره در لحظات پایانی صورت می‌گیره تا بلکه اون سازوکار ماشه به جریان نیفته و حالا این رفت و آمدهای دیپلماتیک اونجا وجود داره، به ویژه صحبت‌هایی که از سوی وزیر امور خارجه ایران آقای عراقچی هم مطرح شده، صحبت‌های آقای ترامپ آیا به نظر شما ناامید کننده است یا میتونه تأثیر بگذاره در این وضعیت کنونی؟
بله، ببینید این صحبت ها خب اولا تکراری هستند، یعنی همیشه آقای ترامپ در دور نخست ریاست جمهوریش هم همین صحبت رو کرده، به هر حال 5 رئیس جمهور آمریکا در 25 سال گذشته هم همین صحبت رو کردن که به ایران اجازه نخواهند داد که به سلاح اتمی دست پیدا کنه و ایشون خب حالا چون به اقدام نظامی دست داده در واقع اون رو هم به عنوان موفقیت در رسیدن به این مقصود در واقع بهش اشاره کرد.
از نظر زمان بندی چی آقای واعظ، با توجه به شرایط خاصی که الان ایران درش قرار گرفته و آقای ترامپ اشاره هم میکنه به اینکه یک نامه به گفته ایشون سخاوتمندانه هم به آیت الله خامنه ای نوشته؟
بله، همچین تصوری ممکن هست ایشون داشته باشه، ولی خب به هر حال غنی سازی صفر که آمریکا به دنبالش بوده میدونیم به هر حال سالهاست برای ایران قابل قبول نبوده. اینه که سخاوتمندانه هم به هر حال یک امری است که باید از دید طرف مقابل اینطور به نظر بیاد، نه اینکه انسان خودشون رو به این نحو در واقع توصیف بکنه. ولی چیزی که به نظر من مهم هست این هست که این یک بار دیگه نشون داد که برای آقای ترامپ این موضوع اهمیتی و اولویتی رو که در گذشته داشته نداشته الان نداره و ایشون احساس میکنه که در واقع مسئله رو با بمباران سایت‌های هسته‌ای در ایران لااقل برای مدت بسیار طولانی به عقب انداخته و این نشانه این هست که در واقع تمایل آمریکا برای اینکه در این هفته در این چند روز بسیار پرمشغله در نیویورک مثلا فرض کنید یک گوشایش جدی دیپلماتیکی رو بخواد دنبال کنه که جلوی مکانیزم ماشه رو بگیره، به گمان من احتمالش با این سخنرانی کمتر از گذشته هم شد.
شما آقای ترامپ رو این بار در دومین حضورش، یعنی در میشه گفت دومین دوره ریاست جمهوریش و حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به دوره اولی که به ریاست جمهوری رسیده بود چگونه دیدید؟ چه تفاوتی داشت این آقای ترامپ؟ آیا به نظر شما صحبتهایی که انجام میداد رادیکالتر بود؟
ببینید کلن به نظر می آمد که ایشون با اطمینان به نفس بسیار بیشتری داره صحبت میکنه، به علاوه این که حتی تلاشی که در گذشته میکرد برای این که صحبتاش در واقع یک خط مستقیم رو دنبال بکنن رو این دفعه انجام نداد. حالا شاید به علت مسائل فنی بود ولی واقعا نمیشد دنبال کرد که ایشون واقعا از یک منطق خاصی صحبتش برخوردار هست، غیر از تکرار یه سری مکررات و بعد صحبت‌های بسیار بسیار پراکنده که به نظر میومد نتیجه یک ذهن پریشان هست. واقعا این هست که به هر حال همون ترامپی هست که در فرض کنید کمپین‌های انتخاباتی یا در دیدار با در واقع طرفدارانش میشه دید که دائما در محکومیت آقای بایدن هست و در گفتن این هست که آمریکا یا مثلا واشنگتن چه جای ناامن و بدی بوده و حالا که ایشون اومده همه چیز عالی شده، که این برای در واقع صحنه عمومی سازمان ملل شاید سخنرانی چندان مناسب و به جایی نباشه، ولی به هر حال مدلی هست که ایشون معمولا دنبال میکنه.
به هر حال ایشون انتقاد شدیدی هم از سازمان ملل متحد کرد. آیا این فکر میکنید آغاز دوره جدیدی در روابط دونالد ترامپ با سازمان ملل متحد؟
کلن از وقتی که ایشون اومده به هر حال هم بودجه سازمان ملل بسیار کاهش پیدا کرده از لحاظ در واقع مخارجی که آمریکا متقبل میشد به عنوان یکی از بزرگترین اهدا کنندگان به سازمان ملل، بسیاری از دفاتر سازمان ملل و شغل ها از بین رفتن و بنابراین به طور کلی رابطه ایشون با سازمان ملل همین الان هم بسیار خراب هست و ایشون کلن اهمیت و احترام خاصی برای سازمان ملل قائل نیست و میبینید که حتی مشاور عالی در واقع مشاور امنیت ملی سابقش رو که از کاخ سفید بیرون روند در واقع بهش منصب سفارت در سازمان ملل رو داد که نشون میده که در واقع جایی است که برای تبعید ازش داره استفاده میکنه و بنابراین به طور کلی ایشون نه معتقد هست به در واقع ساختار بین المللی که آمریکا 80 سال پیش به وجود آورده و نه چندان در واقع روابط بین المللی رو از دید سازمان ملل براش ارزش قائل هست، به روابط شخصی معتقد هست و همونطور که دیدید به هر حال ادعای این که هفت جنگ رو هم پایان داده همش در مورد شخصیت خود ایشون بود.
دقیقاً همین اتفاق می‌خواستم به این اشاره بکنم چون خیلی طیف گسترده‌ای از موضوعات رو آقای ترامپ روش دست گذاشت. هفت جنگی که ایشون اشاره میکنه به پایان برده، دقیقا تا چه اندازه میشه گفت که مصداق عینی داره؟ یعنی ما میتونیم واقعا ببینیم که آقای ترامپ تونسته اینها رو پایان بده و به قول خودشون اون مسئولیتی که سازمان ملل متحد داشته ایشون یک تنه به دوش کشیده و این مسئله رو پیش برده؟
خب به هیچ وجه واقعیت نداره، برای اینکه مثلا ببینید در جنگ عرض به حضورتون هند و پاکستان در واقع آقای ترامپ هیچ نقش خاصی بازی نکرد و به همین علت هم هست که رابطهش با آقای مودی خراب شد، برای اینکه آقای مودی برخلاف پاکستانی ها که حاضر شدن این امتیاز رو به آقای ترامپ بدن و بگن که او در واقع این نقش رو بازی کرده، به هیچ وجه قبول نکردند که آقای ترامپ نقش عمده‌ای بازی کرده و از همین روست که در واقع روابط با هند خراب شد. یا مثلا فرض کنید در مورد ایران و اسرائیل، خب آقای ترامپ خودش یکی از کسانی بود که چراغ سبز به اسرائیل برای حمله داد، خودش در حمله شرکت کرد و در واقع آتش بسی هم که ایجاد کرده آتش بس بسیار شکننده است. یا مهمترین چیزی که مثلا گفته بود جنگ اوکراین رو در 24 ساعت خاتمه میده، خب نتونسته بده، جنگ غزه همچنان ادامه داره. بنابراین اصولا خیلی عملکردی نیست که قابل دفاع باشه، جز اینکه شما در کمپی باشید که بخواد آقای ترامپ رو به عنوان منجی عالم بشریت و در واقع بهترین کاندیدا برای جایزه صلح نوبل در نظر بگیرید.
در مسئله غزه و مسئله جنگ اوکراین چون اشاره هم بهش کردید، در این دو مسئله آقای ترامپ صحبت هایی که کرد تا چه اندازه این صحبت ها با واقعیت های موجودی که ما داریم میبینیم همخونی داره؟ یعنی نگاهی که به آقای پوتین داره و از طرف دیگه نقشی که قائل بود در مورد اینکه گروه افراطی حماس مانع این هست که این اتفاق رقم نخوره و آتش بسی صورت نگیره.
بله ببینید، واقعیت این هست که بالاخره در کیس روسیه آقای ترامپ بعد از تقریبا 9 ماه حاضر شده اعتراف بکنه به اینکه آقای پوتین چندان تمایلی به پایان دادن به این جنگ نداره، که امریست که از ابتدا مشخص بود ولی نهایتا ایشون با اکراه حاضر به پذیرش اون شده، ولی همچنان در مورد اسرائیل حاضر نیست بپذیره که علاوه بر اینکه حماس در مواردی بوده که از خودش انعطاف لازم را نشون نده، در بسیاری از موارد هم بوده که اسرائیل خواهان پایان جنگ نبوده و بنابراین اصولا عرض کردم که نمیشه واقعا به صحبت‌های آقای ترامپ از لحاظ راهبرد و سیاست خاصی توجه کرد، برای اینکه همونطور که در رشته کلام ایشون هویدا بود واقعا از منطق خاصی برخوردار نیست
و به هر حال ایشون علاقه داره که به نوبل صلح دست پیدا کنه. آیا مطرح کردن این موضوع یا تمام این اقداماتی که انجام داده میتونه راهگشا باشه برای اینکه ایشون بتونه به اون چیزی که علاقه داره دست پیدا کنه؟
ببینید به هر حال نهایتاً با توجه به مسئولیت مستقیمی که آقای ترامپ در مورد مسئله غزه داره که بزرگترین فاجعه انسانی در چند دهه اخیر هست و با توجه به حتی اتفاقاتی که در داخل آمریکا داره میفته از لحاظ آزادی بیان و مسائل دیگه، به هر حال خیلی بعید هست که کمیته نوبل حاضر باشه که به ایشون بدون اینکه واقعا یک در واقع دستیافت جدی داشته باشه چنین جایزه‌ای رو در این مرحله اهدا بکنه. ولی اینکه آیا در طول سالهای آینده اگر واقعا بتونه دستاورد جدی داشته باشه بعید نمیدونم، برای اینکه به هر حال فشار سیاسی نقش عمده‌ای بازی میکنه در این مسئله و فشار سیاسی رو هم آقای ترامپ پشت کار این رو داره که دنبالش رو بگیره.
سپاسگزارم از شما علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران که از واشنگتن همراه ما بودند. اما بپردازیم به یکی از موضوعات مهم. فردا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام خواهد داد و این روزها صحبت از سازوکار ماشه است و تلاش‌هایی در آخرین لحظات، یعنی شنبه، این تلاش‌ها اگر به نتیجه نرسه تحریم‌های شورای امنیت باز می‌گرده و در این شرایط جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام میده. فراموش نکنیم که همین امروز و لحظه‌ای که با هم صحبت می‌کنیم، در ادامه این روز که به پایان میرسه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم قراره صحبت‌هایی رو مطرح کنه با ایرانیان. اما بپردازیم به گزارش الهی روانشاد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مرحله‌ای دشوار است، اما گفتگوها همچنان ادامه خواهند یافت. رافائل گروسی به خبرگزاری فرانسه گفت: واضح است که ما اکنون واقعاً با یک وضعیت پیچیده روبرو هستیم، اما آنچه مهم است این است که ارتباطات ادامه دارد و شاید جلسات بیشتری در طول هفته جاری داشته باشیم. ساعتی بعد، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه با رافائل گروسی دیدار و تاکید کرده که هر گونه پیشرفت در توافق به توقف خواسته های بیش از حد و سوء استفاده کشورهای غربی از شورای امنیت برای آوردن فشار بر ایران بستگی دارد. جزئیات چندانی از دیدار گروسی و عراقچی و مباحث میان طرفین منتشر نشده است، اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباس عراقچی گفته اگر سازوکار ماشه و بازگرداندن تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران در نهایت عملی شوند، ایران واکنش نشان خواهد داد و توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از اعتبار می افتد. اشاره عراقچی به توافقی است که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 18 شهریور با میانجیگری مصر در قاهره امضا کردند که بر اساس آن تهران پذیرفت اجازه دسترسی به تمامی تأسیسات هسته‌ای خود را به بازرسان آژانس بدهد. گزارش ها حاکی از آن است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و همتایان اروپاییش همراه با مقامات زیربط امروز سه‌شنبه در نیویورک در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سرگرم رایزنی در مورد موزل هسته‌ای ایران هستند. عباس عراقچی به گزارش خبرگزاری فرانسه تنها تا پایان روز شنبه فرصت دارد تا با همتایان فرانسوی، آلمانی، بریتانیایی و اتحادیه اروپا به یک توافق برسد تا از بازگردانده شدن تحریم‌های سازمان ملل متحد پیشگیری کند. بنابر این گزارش، این گفتگوها از ساعت 15:30 به وقت ایران آغاز شده است. تهران قدرت‌های اروپایی را مقصر به سامان نرسیدن تلاش‌های دیپلماتیک می‌داند، اما خبرگزاری فرانسه می‌گوید که اکنون ایران ادعا کرده که یک پیشنهاد متوازن ارائه داده است، هرچند که جزئیات این پیشنهاد متوازن هنوز فاش نشده است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز دوشنبه از محدودیت زمان برای دستیابی به توافق میان ایران و قدرت‌های اروپایی برای به تأخیر انداختن بازگشت تحریم‌ها علیه تهران گفته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان که به عنوان ترویکای اروپایی شناخته می‌شوند، روز 28 اوت فرایند 30 روزه‌ای را برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند. تحریم‌هایی که ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه 1394 لغو شده بودند. شورای امنیت سازمان ملل روز 28 شهریور پس از آنکه 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا روند سازوکار ماشه را فعال کردند، قطعنامه لغو همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را رد کرد. رأی‌گیری شورای امنیت به این معناست که تحریم‌های تعلیق شده ایران در 28 سپتامبر، یعنی 5 روز دیگر، مجدداً به اجرا در خواهند آمد، مگر اینکه تهران بتواند شورای امنیت را در این روزها متقاعد به کوتاه آمدن کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نیز امروز قبل از ظهر ایران را به مقصد نیویورک ترک گفت. او برای شرکت و سخنرانی در 80مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی آمریکا شده است. به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان قبل از سفرش گفت: اگر دنبال حق و عدالت و راستی و درستی باشیم، دعوایی وجود ندارد. اگر کسی بخواهد زور بگوید، قلدری، شیطنت و تخریب کند، طبیعتاً با او نمی‌شود حرف زد. در صورتی که ایران و طرفهای غربی تا پایان وقت شنبه به هیچ توافقی نرسند و تحریم‌ها علیه ایران بازگردد، این خطر نیز وجود دارد که ایران در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد که به این معنا خواهد بود که بجز تحریم‌ها، نظارت مستقیم و مداوم شورای امنیت بر عملکردش را به دنبال خواهد داشت و حتی مرحله بعد از اعمال تحریم‌ها می‌تواند تجویز استفاده از زور زیر نظارت سازمان ملل متحد باشد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدی در ارتباط با اینکه مهلت زیادی نمونده تا بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، اگر که مکانیزم یا سازوکار ماشه فعال بشه. به هر حال هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در نیویورک به سر میبره، دیدارهایی رو داشتن با اروپایی‌ها و تلاش‌هایی داره صورت می‌گیره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم امروز سخنرانی خودش رو انجام داد و در صحبت‌های خودش به مسئله ایران پرداخت و حتی در جایی هم گفت که اجازه نخواهد داد که ایران سلاح کشتار جمعی داشته باشه و همچنین ایران رو گفت که بزرگترین حامی تروریسم در دنیاست و درباره عملیاتی هم که ایالات متحده آمریکا در همراهی با اسرائیل انجام داد در هدف قرار دادن سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، درباره اونها هم صحبتی رو رئیس جمهور آمریکا هم داشت که ما هم گفتگوی رو داشتیم در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی با علی واعظ در این خصوص، که شما میتونید در تکرار ایستگاه 19 شنونده اون باشید. اما همچنان با شما همراه هستیم و اجازه بدید که چون امروز صحبت کردیم درباره مسئله مکانیسم ماشه یا سازوکار ماشه، یک گفتگوی رو هم بشنویم که رضا جمالی داشته با مهدی نوربخش، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، در ارتباط با اینکه ایران چه بخت‌ها یا شانس‌هایی پیش روی خودش داره برای اینکه بتونه به این رفت آمدهای دیپلماتیک یک نتیجه مشخص و ملموسی بده.
من هنوز یک شانسی رو میبینم. پیشنهاد آخری که اروپایی ها به ایران دادن، یکی به اصطلاح رابطه مستقیم بین ایران و آمریکا، دومین عامل در این پیشنهاد اینه که ایران همکاری مطلق بکنه با آژانس که نیمی از او عملی شده در کنفرانس مصر بین ایران و بحثایی که با آقای گروسی شد، و سومی این که ایران پاسخگو باشه در مقابل این 400 کیلوگرم غنی سازی شده. دولت ایران ادعا داره که این اورانیوم 400 کیلوگرم دفع شده زیر این سفت تأسیسات که آمریکا زده، اما کشورهای اروپی و آمریکا اعتماد به ایران در این رابطه نمی کنن. به نظر من اگه ایران توافق بکنه با آژانس که به طور مطلق به آژانس اجازه بدن که به ایران بیا پیگیر این ماجرا باشه، هنوز یه شانس خیلی خیلی کوچکه هست که ما بتونیم وارد پروسه ماشه نشیم.
آقای نوربخش، شورای عالی امنیت ملی ایران چند روز پیش بیانیه‌ای رو صادر کرد و اعلام کرد که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران اقدام به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کنه. از نظر شما این تعلیق همکاری با آژانس برای ایران چه پیامدهایی رو به همراه خواهد داشت؟
حالا این ادعا در ایران زیاد شده که ایران از NPT میاد بیرون، ایران همکاری نمی‌کنه با آژانس، ولی کن خب اون کسانی که این حرف رو میزنن باید بدونن که هزینه هاش برای ایران بسیار بسیار بالاست. شما به محض اینکه همکاری نکنید با آژانس، این تعبیر به این میشه که ایران داره مخفی کاری میکنه و شما راه جنگ و تنش های دیگر رو به ایران باز میکنید، و در حال حاضر که اسرائیل منتظر فرصت های دیگه است که مجدداً به ایران حمله بکنه، وقتی این کار عملی میشه و ما باید توجه بکنیم که در این جنگ 12 روزه به دلایلی به زیر ساختای ایران حمله نشد. اما اگه جنگی دیگه بین ایران و اسرائیل و آمریکا صورت بگیره که آمریکا تهدید کرده که اگه ایران همکاری نکنه یا بازسازی بکنه این سه تا سایت رو مجدداً به ایران حمله میکنه، و اون وقت ممکنه که به زیر ساختای ایران هم برسه و بسیار بسیار مسئله رو برای ایران مشکل میکنه.
بله، شنیدید از مهدی نوربخش. و اما اجازه بدید که بریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با رویا ملکی که در استودیو حضور داره و پس از اون برمیگردیم به شما.
با درودی دیگر، هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان در نیویورک آمریکا آغاز شد. آقای گوترش در سخنرانی خود کاهش بودجه نهادهای کمک رسانی بین‌المللی را ویران کننده خواند و نسبت به افزایش بحران‌ها در جهان و خطر افزایش سلاح‌های هسته‌ای هشدار داد. دبیر کل سازمان ملل این سازمان را صدی در برابر شعله‌های جنگ جهانی سوم خواند و گفت جهان با انتخاب میان هرج و مرج و اتحاد روبروست. همچنین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت این کشور هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ در این سخنرانی به نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت در این نامه پیشنهادی سخاوتمندانه داد تا در قبال همکاری کامل ایران به برنامه هسته‌ای خود پایان دهد، اما به گفته رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران تداوم تهدید همسایگان خود و منافع آمریکا بود که همچنان ادامه دارد. او در این سخنرانی به جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل نیز اشاره کرد و گفت هیچ یک از فرماندهان نظامی ایران اکنون زنده نیستند. وزیر خارجه آلمان قبل از برگزاری نشست مشترکش همراه وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه با وزیر خارجه ایران شانس رسیدن به توافق برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران را بسیار ناچیز خواند. وزیر خارجه آلمان گفت این دیدار برنامه‌ریزی شده تا به گفته او آخرین فرصت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه گفت اورانیوم 60% غنی شده ایران در جایی است که دسترسی به آن وجود ندارد و زیر زمین مدفون شده است. فاطمه مهاجرانی همچنین پیشنهاد ایران به کشورهای اروپایی در راستای عدم فعالسازی مکانیزم معاشرا منطقی و متوازن توصیف کرد و گفت در صورت فعال شدن مکانیزم معاشه شورای عالی امنیت ملی درباره خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصمیم می‌گیرد. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید جمهوری اسلامی از آغاز سال 2025 تا کنون دست کم 1000 تن را اعدام کرده است. این آمار بالاترین میزان در 3 دهه اخیر به شمار می‌رود. این نهاد فعال در زمینه حقوق بشر در گزارش خود گفته است تنها در هفته گذشته 64 تن اعدام شدند که به طور میانگین روزانه بیش از 9 تن اعدام را نشان می‌دهد.
رویا ملکی تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم و پس از اون می‌پردازیم به مسئله دیگر در ارتباط با خاورمیانه.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب اجازه بدید که بریم سراغ موضوعی که بسیار این روزها در موردش صحبت میشه و در همین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم همینطور. فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، موناکو و مالت کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن. رهبران و نمایندگان این کشورها هم در آستانه برگزاری دوره جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در نشستی که به ابتکار فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد تصمیم خودشون رو اعلام کردند. یک روز پیش از این تصمیم هم بریتانیا، استرالیا، کانادا و پرتغال کشور فلسطین رو به رسمیت شناخته بودند. در این ارتباط گفتگویی رو داشتم با علی معموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی در استرالیا، در این خصوص و درباره اهمیت این اقدام پرسیدم که تا چند از این اقدام یک اقدام سیاسی میتونه باشه و آیا تاثیرگذار هم خواهد بود یا نه. علی معموری:
قطعا این روندی که در خلال چند ماه قبل صورت گرفت یک فشار دیپلماتیک قابل توجه بر اسرائیل میذاره که اضافه میشه بر فشارهایی که در خلال 2 سال جنگ غزه در حال شکلی بوده از حکمهای دادگاه لاهه، حکمهای بازداشت آقای نتانیاهو و وزیر دفاعشون به جرم نسل کشی، فشار رسانه‌ای بسیار وسیع، افکار عمومی جهانی و الی آخر، این هم بخشی از این فشار است. اما اینکه در پاسخ به این سوال که آیا این در واقع منجر به تشکیل یک دولت فلسطینی خواهد شد یا نه، هنوز فاصله بسیار زیادی از تحقق چنین امری داریم و علت اون هم بسیار واضحه، به جهت اینکه از یک طرف تا این درخواست تبدیل به یک قرار و اتفاقی در شورای امنیت با وجود مجموعه از عوامل تحقیق گذار و در واقع مجموعه از پیامدها در صورت عدم همکاری اسرائیل نشه، این اتفاق بسیار دور از دسترسه و تا زمانی که آمریکا وتو میکنه چنین ماجرایی رو، این امکان قابلیت تحقق در شورای امنیت رو نداره. افزون بر اون، تا زمانی که آقای نتانیاهو در رأس قدرت هست، باز این امر غیر قابل تحقق به نظر.
یعنی شما فکر میکنید اگر آقای نتانیاهو نباشه، آقای مأموری، این اتفاق میتونه صورت بگیره یا نه این در نهاد و در طبیعت اسرائیل که به هیچ عنوان نمیخواد که این اتفاق دو کشوری رخ بده، یا باید بپذیریم که راه حل دو کشوری تا پیش از حمله گروه حماس به اسرائیل میتونسته اتفاق بیفته، ولی الان به واسطه این حمله و حالا دستمایه‌ای که قرار داده اسرائیل برای خودش این حمله رو، امکانش نیست؟
قطعا دولت ها و گروه های سیاسی همراهتر و نزدیکتر به جریان صلح و تشکیل دو دولت در اسرائیل وجود داره. در گذشته هم خب آقای اسحاق رابی به دنبال صلح با منطقه به شکل کلی و تشکیل دولت فلسطین بود که توسط تندروهای اسرائیلی ترور شد. دولت های دیگری از دولت های چپ اسرائیل مثل دولت های یهود بارات و اولمرت در این راستا تلاش کردند. اما در خلال چند سال گذشته، یک دهه گذشته تقریبا، سیاست‌های شهرکسازی آقای نتانیاهو وضعیت رو به شکلی ترتیب داده در اسرائیل که در مناطق تحت اشغال اسرائیل امکان تحقق یک دولت فلسطینی چندان قابل تصور نیست، به جهت اینکه شهرک‌ها در تمام تار و پود این منطقه در کرانه غربی فرو رفتن و الان در غزه ما یک ویرانه بسیار کامل رو شاهد هستیم. چیزی که ممکنه در صورت تغییر دولت و افزایش فشارها در یک زمانی نه چندان نزدیک تحقق پیدا بکنه اینه که نوعی اداره مدنی خودمختارانه در برخی از این مناطق به شکل شهرداری های پراکنده شکل بگیره. تشکیل یک دولت فلسطینی با حاکمیت کامل و یک دولت تمام عیار در شرایط کنونی بسیار دور از دسترس به نظر میاد.
نکته دیگه صحبت آقای محمود عباس بود که میگه که حماس باید به هر حال تسلیم بشه، سلاحاشو تحویل بده، و از طرف دیگه اینکه هیچ نقشی هم نداشته باشه. آیا این فکر میکنید مسئله پذیرفته شده ای هست از سمت فلسطینی ها؟ و از طرف دیگه ما شاهد این بودیم که ایالات متحده آمریکا به آقای محمود عباس هم اجازه حضور نداد، یعنی روادید صادر نکرد که ایشون بتونه حاضر باشه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
موضوع حماس یه بهانه کاملا واهی است. اساسا اسرائیل تمایلی به تشکیل یک دولت فلسطین نداره. آقای نتانیاهو این رو بارها و بارها در خلال 30 سال گذشته در مناسبت‌های مختلف علنی مطرح کرده که تمایلی به تشکیل چنین دولتی نداره. حماس علنا اعلام کرد در چندین مناسبت در خلال همین 2 سال گذشته که حاضر قدرت رو به هر گروه فلسطینی دیگری در غزه تحویل بده. شرایط مختلفی از آتش بس پیش اومد که حماس تقریبا با همه اونا همراهی کرد و اسرائیل بود که مخالفت کرد و در آخرین موقع در قطر اومد جلسه مذاکرات رو مورد هدف قرار داد و مانع ایجاد یک توافق شد. واضح و روشنه که دولت تندرو و راستگرای آقای نتانیاهو تمایلی به تأسیس دولت فلسطین ندارد، چه حماس باشه چه نباشه.
علی مأموری بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی، که با ما گفتگو کرده بود درباره تلاش‌هایی که برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین و همچنین راه حل دو کشوری داره پیگیری میشه. اما یک کتابی هم در این میون منتشر شد. این کتاب رو یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، نوشته و عنوانش رو گذاشته شمشیر آزادی، که در اون به نفوذ اسرائیل و موساد در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی ایران هم پرداخته. گفتگوی رو داشتم با همکارمون فرنوش رام در اسرائیل و از او پرسیدم که چرا نام این کتاب شمشیر آزادی است.
منظور یوسی کوهن از شمشیر آزادی این هست که سازمانی مانند موساد که سازمان ویژه جاسوسی و عملیات ویژه برای تأمین امنیت اسرائیل هست، با عملیات خود، با اقدامات خود در واقع این مانند یک شمشیر برانی عمل میکنه و تنها به گردآوری اطلاعات برای دادن ارزیابی به مقامات اقدام نمیکنه، بلکه واقعا در صحنه میدانی هم وارد کارزار میشه در هر جای جهان و از جمله ایران، برای اینکه امنیت اسرائیل رو در طول دهه ها تونسته تأمین بکنه. کتاب البته در زبان عبری با نام دیگری منتشر شده با این عنوان که با حیله‌گری تدبیر جنگی خودتون رو پیش ببرید. آقای کوهن کتابش رو شروع میکنه با بخشی که مربوط به جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران و در اون میگه که وقتی که جنگ شروع شد برای یک سخنرانی به آمریکا رفته بود و از اونجا ناظر جنگ بود، ولی میگه که تمامی اقداماتی که انجام شد بخش بزرگیش در دوران ریاست او بر موساد هم مورد تصویب قرار گرفته بود.
یعنی خانم رام، آقای کوهن میخواد بگه که آنچه که اتفاق افتاد در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، این برنامه ریزیش در دوران ایشون صورت گرفته بود و اصلا در دوران ایشون آیا تصویر این کتاب ارائه میده که چه تصمیماتی گرفته شده بود برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
خب او تأکید میکنه که اصولا در تمامی این 35 سالی که در موساد بود و بخش مهمی از اون به ریاست بخش‌های مهمی از موساد رسیده بود، مخصوصا دایره‌ای به نام سومت، دایره‌ای که در اون مسئول کل فرماندهان و افسران ارشدی هست که جاسوسان خارجی رو استخدام میکنن، میگه که در 60-70% فعالیتش در این 35 سال مصروف به مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از ایران بوده. خودش رو معرفی میکنه به عنوان کسی که از اوائل دهه 90 میلادی مشغول تعقیب و آشنایی و تماس گرفتن با افرادی از درون نهادهای جمهوری اسلامی ایران بوده برای اینکه اونها رو به خدمت اهداف اسرائیل در بیاره. در
آیا اطلاعات ملموسی در مورد این میده که تا چند اندازه این افراد نقش کلیدی داشتن؟ و
بله، یک بخشی داره به اسم هنر اغواگری یا فریفتن که در اونجا داره یک صحنه‌ای رو تعریف میکنه که خودش به عنوان اسکار خودش رو به عنوان یک وکیل لبنانی معرفی کرده که در هتلی در پاریس هست و داره به یه مردی که کت و شلوار بسیار آراسته سفیدی به تن داره و برای یک کنفرانس فیزیک از ایران به پاریس اومده نگاه میکنه و همین نگاه و سرتکون دادنها یواش یواش موجب آشنایی میشه. اینها با هم تماس میگیرن و این فرد رو به عنوان فرید معرفی میکنه، میگه که فرید به طرحهای محسن فخری‌زاده در پیشبرد برنامه اتمی ایران کمک میکرد. این فصل تعریف میکنه که چطوری اسکار و فرید، اگر اسامی درست باشه که اون وقت به کار رفته، باعث شده که اسرائیل از همون اوائل دهه 90 میلادی به طرحهای جمهوری اسلامی ایران در مورد تولید سنتریفیوژ بر اساس دانشی که ایران از عبدالقادر خان پاکستانی گرفته دسترسی پیدا بکنه. میگه که من اولین نفری بودم که این اطلاعات رو آوردم. یوسی کوهن میگه که مئیر دگان رئیس وقت موساد اون رو مأمور کرد که بلعقمع برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک پروژه در دست بگیره.
حالا یک نکته هم به نظر میرسه، الان کسی که میخونه این کتاب رو، خواننده، چه تصویری از موساد پیدا میکنه در طول اون مسیری که سفری که همراه میشه با آقای کوهن، و چه اندازه این کتاب کمک میکنه به آگاهی و دانسته های تاریخی درباره موساد و درباره نگاهی که اسرائیل داره نسبت به ایران؟
در واقع آقای کوهن داره بینش خودش رو هم نسبت به سازمان های امنیتی و هم به سایر نهادها از جمله شعبات و ارتش اسرائیل بیان میکنه و هم داره برخی از ماجراهای پشت پرده تصمیم گیری های امنیتی و اطلاعاتی رو در داخل خود اسرائیل بیان میکنه. البته باید بگم که چون آقای یوسی کوهن در آستانه ورود به دنیای سیاست هست و به صراحت گفته که اگه مردم اسرائیل دنبال یه تغییر هستن، ایشون تنها فردیه که میتونه جایگزین بنیامین نتانیاهو بشه. کتاب الان منتشر شده هم به زبان عبری و هم به زبان انگلیسی، مسائل بسیاری رو برای خوانندگان اسرائیلی توضیح میده.
پس این میتونه خانم رام اینگونه تلقی بشه که این کتاب میتونه واکنش های متفاوتی رو در بین خوانندگان خودش حتی در داخل اسرائیل به دنبال داشته باشه؟ آیا واکنشی رو شما دیدید نسبت به کتاب؟
بله، من چند نقد رو خوندم که یکی از منقدین نوشته بود که ایشون یک فرد متکبر و مغروری هست که حتی یک روز کار سیاسی نکرده، میخواد وارد دنیای سیاست بشه و مستقیم بپره و مسند نخست وزیری رو بر عهده بگیره. آقای یوسی ملمن که خودشون هم در مصاد بودن و نویسنده امور جاسوسی هستن، یه توضیحاتی رو داده بود، مثلا اینکه کوهن نوشته که او برای اولین بار تونست که چهره واقعی محسن فخری‌زاده رو برای اسرائیل روشن بکنه که چقدر فرد باهوش و پیچیده‌ای بوده. یوسی ملمن در این زمینه نوشته بود که نه، از یک دهه قبل از اون هم مقامات دیگر اطلاعاتی اسرائیل و هم خود آمریکایی‌ها به اهمیت محسن فخری‌زاده در پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پی برده بودند. کتاب یک بخش بسیار مهمی داره در مورد استفاده از تسلیحات مبتنی بر کوش مصنوعی برای ترور محسن فخری زاده، عملیات سرقت اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شوراباد تهران رو مفصلا توضیح میده و بخش‌های دیگری هم در ارتباط با ایران داره.
فرنوش رام بود همکارمون در اسرائیل در ارتباط با کتاب تازه‌ای که رئیس پیشین موساد منتشر کرده با عنوان شمشیر آزادی، میگفت که در اون به مسائل مرتبط با ایران هم اشاره شده، از جمله نفوذی که اسرائیل در ایران داشته. اما بپردازیم به ماه مهر، ماهی که پیش رو داریم و امروز هم روز اول ماه مهر بود و تقویم مراکز آموزشی و مدارس در ایران آغاز شد. ولی یک نکته‌ای که وجود داره در این خصوص اینه که به هر حال ایران از نظر زیرساخت‌ها همچنان با مشکل کمبود مراکز آموزشی دست و پنجه نرم می‌کنه و نیروی انسانی. جلال سعیدی نگاهی کرده به مسئله مراکز آموزشی در ایران.
با شروع مهر ماه سال تحصیلی جدید هم در ایران آغاز شده، اما مشکل دیرپای کمبود مدارس و کلاس‌های درس همچنان مسئله دامنگیر و ادامه دار است. امسال دولت اعلام کرده که بیش از 2400 پروژه آموزشی را آماده افتتاح کرده است. پروژه‌هایی که به گفته مسئولان شامل ساخت مدارس جدید، بازسازی مدارس فرسوده و الحاقاتی به مدارس موجود می‌شود و بنا به این گفته‌ها قرار است با این طرح‌ها حدود 12000 کلاس درس جدید در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد. ماه‌ها پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سخنانی از یک عزم و اراده جدی برای حل این مشکل صحبت کرده بود.
حالا ما رئیس جمهور مملکت هم تمام ادارات و وزارتخونه‌ها و امکانات رو داریم. هم نیروام هم به اضافه اینکه بسیج با تمام قوا اومده وسط، بنیاد مستضعفان، نمیدونم ستاد یه عالمه هم خیر. چرا باید ما هر سال مشکل مدرسه و کلاس داشته باشیم؟ در نتیجه من برادرم آقای دکتر کاظمی گفتم بنده نخواهم پذیرفت سال دیگه اینا بگم ما نمیدونم فلانجا کمبود داریم. هر چی دارید بذارید زمین، ما میخوایم حلش کنیم. با دو کلاس سه کلاس هم کاری نداریم، هر مدرسه ای باشه ما حل خواهیم کرد، با کمک شماها البته.
اما بنا به گزارش روزنامه هممیهن، این فعالیت‌ها در برابر نیاز واقعی کشور بسیار ناچیز است. آمار رسمی نشان می‌دهد که ایران با کمبود بیش از 102000 کلاس درس روبروست. کمبودی که در استان‌های پرجمعیت مثل تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، خوزستان و البته استان‌های کمبرخورداری مثل سیستان و بلوچستان بیشتر از بقیه نقاط احساس می‌شود. در بسیاری از مناطق تراکم دانش آموزی به بیش از 32 تا 34 نفر در هر کلاس درس رسیده است. عددی که نه تنها کیفیت آموزش را پایین می‌آورد، بلکه فشار روانی و فیزیکی زیادی بر معلمان و دانش آموزان تحمیل می‌کند. با این وجود از فحوای کلام علیرضا کاظمی وزیر آموزش پرورش چنین برمی‌آید که زاویه نگاه مدیران ارشد آموزش پرورش چندان توأم با نگرانی نیست و با نگاه منتقدان وضعیت آموزش کشور تطابق ندارد.
کم بوده فضا و کم بوده معلم که همیشه بوده، اصلا اینجوری نبوده که نباشه. از زمانی که من دانش آموزم بودم کم بوده معلم بودم. کم بوده فضا در کلان کشور وجود داره، این مسئله یک تقریبا برای همه روشن هست، اما اینجوری نیست که روی یه صندلی سه دانش آموز بشینه، این که اصلا شدنی نیست. نه، نیمکت که واسه تا دانش آموز بشینه معمولا دیگه. نه، نیمکتایی که ما قدیم بودیم بیشتر هم بودن، بله. سه نفر که طبیعیه، تراکم کلاس ها، بله، ما کلاس هایی داریم با تراکم 30 نفر، 35 نفر، 40 نفر میکنیم، جای نگرانی نیست. حالا اگه یه جایی روز اول نداشت، روز دوم تامین میشه. هفته اول سعی میکنیم که انشالله تمام کلاس ها رو با ظرفیت هایی که داریم انشالله پر بکنیم.
منتقدان این وضعیت همچنین به نبود شفافیت در آمارها اشاره میکنند. بنا به گزارش هم میهن، معلوم نیست این پروژه ها دقیقاً کجا اجرا شدند و چه تعدادشان واقعاً ساخت مدرسه جدید بودند. به ویژه که بسیاری از پروژه ها شامل بازسازی یا تکمیل ساختمان های نیمه تمام است و الزاماً به افزایش محسوس کلاس های درس منجر نمی شوند. از طرف دیگر، برخلاف نگاه رایج مدیران دولتی، برخی کارشناسان تاکید دارند که شاخص اصلی سنجش باید تراکم دانش آموزی در کلاس باشد، نه صرفاً متر مربع فضای آموزشی که وزارت آموزش پرورش معمولاً از آن استفاده می‌کند. از سوی دیگر، مثل همیشه گزارش‌ها حاکی از آن است که خیرین مدرسه ساز همچنان در این حوزه نقش مهمی دارند و بخشی از پروژه‌های امسال با کمک آنها اجرا شده است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد حتی در نگاه رهبر جمهوری اسلامی هم نهادینه شده و این اهمیت و اولویت بندی وی را با توجه به حرف‌های حبیب‌الله بربور، معاون پیشین وزیر آموزش پرورش در دولت محمد خاتمی می‌توان بهتر دریافت.
و آقا گزارش خدمتشون دادیم، گفتیم مدارس ما رو 5 نوبته است. گفتم 5 نوبته است یعنی چی؟ گفتیم یعنی یک روز در میان بچه ها بیان 2 ساعت درس بخونن برن، چون 3 تا کلاس باید تا ظهر عوض. حضرت آقا گفتیم به هر حال ما بنبست افتادیم و نمیشه چیکاری کرد، شما چیکاری کمکی بکنید. آقا فرمودن برید شما به مردم مراجعه کنید، به مردم مراجعه کنید، مردم نظام رو دوست دارن، مردم رو دوست دارن و کمک میکنن، برید به مردم مراجعه. البته ما از آقا خواستم گفتم شما چه کمکی به ما میکنید؟ حضرت آقا فرمودن دعاتون میکنم.
در نهایت پرسش های اصلی این هاست: آیا افتتاح چند هزار پروژه میتواند کمبود بیش از 100 هزار کلاس درس را جبران کند؟ و اینکه آیا اتکا به خیرین مدرسه ساز و کمک های مردمی چاره ای درست و دائمی برای حل این مشکل است؟ پاسخ بسیار از کارشناسان این است که این اقدامات بیشتر شبیه مسکنند تا درمان ریشه‌ای.
شما هم نظراتتون رو از ما دریغ نکنید در ارتباط با ماه مهر و آغاز فصل مدارس در ایران و اینکه مراکز آموزشی رو چگونه می‌بینید، زیرساخت‌ها رو چگونه می‌بینید. اینها می‌تونه قطعاً راهگشا باشه و بحث‌هایی رو ایجاد کنه در جامعه. اما مراسم توپ طلای 2025 پاریس هم بسیار مراسم پرسر و صدایی بود، شبیه که ستاره‌های فوتبال جهان توی اون درخشیدن، اما غیبت معنادار رئال مادرید این جشن رو در سایه‌ای از اعتراض و حاشیه فرو برد که شهرام ابراهیمی ورود کرده به تمام حواشی و سایه ها و ابهام ها و خلاصه اعتراض هایی که بود.
شهر پاریس بار دیگر میزبان بزرگترین شب فوتبال جهان بود، مراسم توپ طلا، جایزه ای که از سال 1956 توسط مجله فرانس فوتبال پایگذاری شد و امروز معتبرترین افتخار فردی فوتبال به شمار می رود. امسال این مراسم کم حواشی نداشت. از تحریم این رویداد بزرگ فوتبالی توسط باشگاه رئال مادرید به دلیل حواشی برنده نشدن توپ طلا توسط وینیسیوس جونیور در سال گذشته گرفته تا حضور پرتعداد خانواده پدیده جوان بارسلونا یامین یامال بر فرش قرمز این مراسم. تمرکز اصلی این مراسم اما روی ستاره‌های پاریس سن ژرمن بود، تیمی که فصل گذشته اولین قهرمانیش در لیگ قهرمانان اروپا را جشن گرفته بود، با وجود شکست 1-0 دیشب در بندر مارسی در لیگ 1 فرانسه، نامش بر صدر عناوین خبری باقی ماند. پاریس سن ژرمن بهترین تیم مردان سال 2025 شد و عثمان دمبله، مهاجم فرانسوی پاریس سن ژرمن، توپ طلای مردان را دریافت کرد، جایزه‌ای که به دست رونالدینیو، اسطوره برزیلی فوتبال، به او اهدا شد. دمبله در سخنرانی بعد از دریافت جایزه با تأکید بر نقش مربیش لوئیس انریکه از هم‌تیمی‌هایش قدردانی کرد و گفت این جایزه هر چند فردی است اما در حقیقت متعلق به تمام تیم است. البته او از گذشتهش در تیم بارسا گفت و نام اینیستا و مسی را هم آورد. لوئیس انریکه مربی پاریس سن ژرمن نیز عنوان مربی سال مردان را به دست آورد. همچنین جیان لویجی دوناروما که اکنون دروازه‌بان تیم منچستر سیتی است، جایزه یاشین را برای عملکرد درخشان فصل گذشتهش در پی اس جی کسب کرد. در بخش جوانان نام لامین یامال، پدیده 18 ساله بارسلونا بارها شنیده شد. او در رده‌بندی بهترین بازیکن بعد از دمبله دوم شد و جایزه کوپا ویژه بهترین بازیکن جوان را برد. این در حالی بود که فضای جشن خانوادگی یامال بعد از اعلام نام دمبله به عنوان برنده به تلخی گرایید. پدر یامال پس از مراسم گفت این برای پسرم یک آسیب اخلاقی بود. او بهترین بازیکن جهان است و چیزی عجیب رخ داد. در بخش زنان تاریخ سازی ادامه یافت. ایتانا بونماتی بازیکن اسپانیایی باشگاه بارسلونا برای سومین سال متوالی توپ طلای زنان را برد. رکوردی که پیشتر تنها در فوتبال مردان توسط پلاتینی و مسی ثبت شده بود. جایزه مربی سال زنان به سارینا ویگمن سرمربی تیم ملی انگلستان رسید و هانا آلیس همتون دروازه‌بان چلسی جایزه یاشین زنان را به خانه برد و تیم زنان آرسنال که در فصل گذشته قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده بود عنوان بهترین تیم سال 2025 زنان را از آن خود کرد. واکنش ها به مراسم گسترده بود، اما جالبترین واکنش در پیام لیونل مسی برنده 8 عنوان توپ طلا خطاب به دمبله بود. مسی نوشت: تبریک اوس، خوشحالم برایت، تو شایسته این جایزه بودی. پیامی که بار دیگر نشان داد میراث ستاره های قدیمی و نسل جدید چگونه به هم پیوند خورده است. مراسم توپ طلای 2025 نه فقط جشن افتخارات فردی بلکه روایت تضادها بود. شادی و غرور برای دمبله و پاریسی‌ها، تلخی و اعتراض برای خانواده یامال و تثبیت جایگاه فوتبال زنان در سطح جهانی. شبی که نشان داد توپ طلا همچنان فراتر از یک جایزه، آینه‌ای از نبض فوتبال جهان است.
شهرام ابراهیمی گزارش میداد. دوستی به من میگفت که با توجه به اینکه به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شد و میدونم که چقدر شما دوست دارید که روی موج کوتاه ما رو دنبال کنید و بیشتر شنونده هامون اینطور هستن، گفت این رو فراموش نکن که بگی علاوه بر وبسایت ما که میتونید از طریقش بشنوید و شبکه پیام‌رسان تلگرام ما، شما روی ماهواره هم همچنان رادیو فردا رو دارید. پس فراموش نکنید که ما اونجا هم با شما هستیم. اما بریم سراغ شرکت مدا که از متا که از نسل جدید عینک‌های هوشمند خودش با همکاری ویژند معروف ریبن رونمایی کرده. با مهدی طاهباز.
شرکت متا پلتفرمز نخستین عینک هوشمند را که دارای نمایشگر داخلی است معرفی کرده و تلاش دارد موفقیت خط تولید عینک‌های ریبن را که یکی از نخستین محصولات مصرفی در عصر هوش مصنوعی بوده گسترش دهد. مارک زاکربرگ مدیر عامل متا هفته گذشته عینک جدید متا ریبن دیسپلی و یک دستبند کنترلی تازه را در رویداد سالانه کانکت به نمایش گذاشت. هرچند نمایش برخی قابلیت‌ها با مشکلاتی همراه بود، اما با تشویق هزار روبرو شد. آقای زاکربرگ گفت عینک‌ها بهترین فرم برای دسترسی انسان به ابرهوش شخصی هستند، چون به شما اجازه می‌دهند در لحظه حاضر بمانید و در عین حال از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کنید که باعث باهوش‌تر شدن شما، بهبود ارتباطات، تقویت حافظه، بهبود حواس و موارد دیگر می شود. عینک‌های دیسپلی جدید دارای یک نمایشگر دیجیتال کوچک در لنز راست هستند که کارهای ساده مانند نمایش اعلان‌ها را انجام می‌دهند. قیمت آنها از $799 آمریکا آغاز می‌شود و 30 سپتامبر در فروشگاه‌ها عرضه خواهند شد. در این بسته یک دستبند کنترلی هم قرار دارد که حرکات دست را به فرمان‌هایی مثل پاسخ به پیامک‌ها و تماس‌ها ترجمه می‌کند. متا همچنین عینک ورزشی جدیدی را هم برای ورزشکاران معرفی کرده که قیمت آن $499 است. این دستگاه با برخی پلتفرم‌های ورزشی یک پارچه می‌شود تا آمار تمرین در لحظه و خلاصه تمرین پس از ورزش را ارائه دهد و باتری آن 9 ساعت دوام دارد. عرضه آن از 21 اکتبر آغاز خواهد شد. همچنین نسل پیشین عینک‌های ریبن که نمایشگر داخلی ندارند به روز رسانی شده است. این مدل جدید تقریباً دو برابر شارژهی نسل قبل را دارد و با دوربین بهتر عرضه می شود. قیمت آن $379 است، در حالی که مدل قبلی 299 دلار بود. متا در توسعه عینک‌های هوشمند پیشگام بوده، اما در عرضه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی از رقبایی چون اوپن ای آی و گوگل عقب‌تر است. آقای زاکربرگ جنگ استعدادها در سیلیکون ولی به راه انداخته و قول داده 10 میلیارد دلار صرف تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی کند. معرفی محصولات تازه متا در حالی انجام شده که این شرکت با انتقادهایی درباره امنیت کودکان در پلتفرم‌های اجتماعی روبروست. رویترز در ماه اوت گزارش داد که چت‌بات‌های متا با کودکان وارد گفتگوهای تحریک‌آمیز درباره مسائل جنسی و نژادی شدند.
مهدی تاهباز از نسل جدید عینک‌های هوشمند متا با ویژند ریبن براتون میگفت و به پایان ایستگاه 19 میرسیم.